خورده و داخل مرکز آموزی باید این قدرت مدیریت و هدایت کنندگی این انرژی رو داشته باشی. ببخشید من سرتون رو
درد آوردم. اختیار دارید. ممنونم استفاده کردیم.
سلام. دوست داشتم بیشتر خدمتتون باشم به دلیل برنامه‌ای که عرض کرده بودم.
من امیدوارم در برنامه‌های بعد باز هم از نظرات شما استفاده کنیم. اما من از
موفق باشین همگی.
همچنین خدا نگهدار. من از صحبت‌های آقای دکتر هاشمی این بهانه در واقع موضوع روحیه و انرژی جوانان میخوام که یه گزارش رو پخش بکنیم در رابطه با دو نوجوان که یکی دچار اعتیاد میشه در خانواده جایگاهی نداره، یکی دیگه جامعه پذیرای اون نیست، در اینه که اینها جوانان بسیار پر انرژی بودن. این رو با هم بشنویم بعد دیگه ادامه بس یه مقداری راهکارها بشنیم عمیق‌تر صحبت کنیم.
من شاهین هستم، 24 ساله از تهران. من میخواستم درباره زندگی گذشته خودم بگم که چجوری شد من مصرف کننده مواد مخدر شدم. همونجوری که همه دوستان شاهد هستن، از قدیم میگن قهرمان زندگی هر پسر پدرشه و از اونجا که قهرمان زندگی من پدرم بود و پدرم یک فردی بود که مصرف کننده مواد مخدر بود و من تمام الگوبرداری، رفتارها و تمام کارهایی که پدرم میکرد رو الگوبرداری کردم برای خودم و اون رو ساختم برای خودم یه کلیشه و توی زندگی از اون استفاده کردم و همین استفاده کردن از این کلیشه رفته رفته اعتماد، اعتبار، اطمینان داخل خانواده رو از من گرفت و این باعث شد که من از طرف خانواده ترد و ترد شدم و همین ترد شدن از طرف خانواده باعث شد که من بتونه کل خونه و خانواده و زندگیم رو ترک کنم و به خیابون رو بیاورم و با مصرف مواد مخدر و موندن توی خیابون زندگی من روز به روز آشفته تر و بدتر می شد. از جایی که کارم رسید به دست دادن به کارهای پرخطر، رفتارهای پرخطر مثل دزدی کردن و خیلی کارهای دیگه و دیدم توی اجتماع، توی خونه و خانواده که همه اعتبارم از دست دادن، کم کم رفته رفته توی اجتماع میشم اعتماد و اعتبار از دست میدم و داشتم یه فرد پرخطر و مضر واسه جامعه میشدم.
چند سالی بود مواد مخدر مصرف میکردم و این مصرف کردن مواد مخدر من از اونجا شروع شد که من خیلی جنب و جوش زیادی داشتم و شیطنت بیش از اندازه‌ای داشتم و نمیتونستم انرژی خودم درست تخلیه کنم و باعث میشد که مردم آزاری کنم و خیلی از افراد از من شاکی میشدن، افرادی که تو محل بودن، بیرون از محل بودن، شاکی پیدا میکردم و از اونجا شد که یواش یواش رو حساب این که زیاد مراجعه میکردن به پدر، به مادرم و شکایت منو میکردن و باعث این شد که من یواش یواش از خانواده دور بشم به خاطر اینکه خیلی وقتا مورد تعمیق قرار می گرفتم، من سرزنشم می کردن و کار من کشید به جایی که به قول یارو گفتنی افرادی بودن که اونجوری که من می خواستم بودن، به قول یارو گفتنی دنبال دعوا بودن یا نمیدونم به دنبال مصرف مواد مخدر بودن. کارم کشید پله اونا و منم یواش یواش گرایش پیدا کردم به قول گفتنی منم مثل اونا بشم و یه جورایی ادای اونا رو در بیارم.
بله، گزارش رو شنیدیم. نوجوانانی که خیلی راحت به دام اعتیاد میفتن، حالا در خانواده ناسالم، در جامعه ناسالم، اطرافیانشون ممکنه ناسالم باشن و ما به راحتی اینها رو از دست میدیم. به خانم لوروند، در این دقایق پایانی یه مقداری
صحبتان خیلی طولانیه، چون هم یه جمله میخوام بگم در خصوص صحبت‌های آقای دکتر هاشمی.
خب اگه نقطه نظری راجع به اون بحثا دارید که فکر میکنید کمک میکنه بفرمایید.
در خصوص صحبت جناب هاشمی، حالا برنامه صحبت‌های من ممکن هست پیش بره، ما هر زمانی به یه دیوار بسته میخوریم در خصوص اعتیاد، میگیم که خب همه جای دنیا همینه، همه جای دنیا گرفتار اعتیاد هستن و با این جمله خیلی راحت خودمون رو رها میکنیم. بله، همه جای دنیا درگیر اعتیاد هستن، ولی این رقم رشد اعتیاد خیلی طبیعی نیست که ما سردمدار هستیم که کشورهای دنیا. دومی که خیلی از کشورهای دنیا مثل کشورهای عربی اصلا مواد مخدر توش پیدا نمیشه، پس این برمیگرده به سیاست دولت. این یه مسئله. دوم در مورد این دو تا بیماری که پخش کردین، شاهین و بیمار دومی که عرض کردین، بله، عدم آگاهی خانواده ها از بیمارها. ما افرادی رو داریم از بیماران دو قطبی و بیمارانی که بیش فعال هستن، وقتی شناسایی نمیشه در دوران نوجوان، جارو درمانی نمیشه و کارهای درمانی روشون انجام نمیشه، سمت اعتیاد میرن، چون بیماری بیش فعالی و دو قطبی واقعا نیاز به این هست که کنترل بشه و نشه کنترل کرد به سمت اعتیاد، نه خصوصا که حالا نمیشه خیلی با قاطعیت در خصوص گزارش دومی که پخش کردن شخصیت ضد اجتماعی هم که فرد داشته باشه خیلی راحت میتونه بره. اگر خانواده آگاهی داشته باشه و درمان بکنه، شاید همونجا ما بتونیم در نطفه خفه بکنیم و خیلی مشکلات بزرگتر نشه.
امروز خلاهای سیاست گذاری برای بخش خانواده چیه خانم دکتر؟
در خصوص ببینید من یه مطلبی رو بگم، ما در خصوص نوجوان داریم صحبت میکنیم.
بله.
درسته.
بله.
اینکه ما نوجوان، خب این نوجوان یک روزی کودک بوده و یک روزی پرورش پیدا کرده و به اینجا رسیده. یه مسئله ما تو همین طرح قربالگری که داریم هر سال انجام میدیم، یه پروتکل به ما میدن که طبق این پروتکل شما این افراد رو نمیتونید پذیرش کنید، یعنی به کمپا نمیتونید بفرستید. یه تعدادش، یعنی ما از خانم‌ها کیت بارداری میگیریم، خانم هایی که باردار هستن رو ترخیصشون میکنیم. خب حالا من از شما یه سوال دارم جناب فیروزگر، یه زنی که معتاده برای جامعه خطرناکه یا یک زنی که هم معتاده هم بارداره، کدومش برای جامعه ما خطرناکه؟ اونی که معتاده الان داره آسیبه رو میزنه، نسل بعد هم داره تحت شاده قرار میده.
بله.
ولی اونو میگن رهاش کنید، بارداره برش کنید به ما، چه خودش میتونه بره تو جامعه. یه گزینه دیگه این هست که بیماری که احتیاط داره ما رفی تست میگیریم، افرادی که اچ‌آی‌وی مثبت هستن و ما رها میکنیم، یعنی اچ‌آی‌وی مثبت ها توی کمپا نیستن. کسی که احتیاط داره فقط برای جامعه مضر، یا کسی که هم احتیاط داره هم اچ‌آی‌وی مثبت داره، چرا رها میکنید این دست از افراد؟ یعنی پروتکل هایی نوشته شده از بیس اشتباهه. ما خودمون رو به در و دیوار میزنیم که عزیز من، برادر من، هر کسی که این پروتکل رو میده، این کار شما اشتباهه. کسی که اچ‌آی‌وی داره یه مرکز براش بزنه داخل مرکز نگهداری کنه، هم اچ‌آی‌ویش رو درمان کنه هم احتیاطش رو. کسی که بارداره بره تو جامعه، ما به زنان باردار میگیم شما سلامت روانتو باید نگه داری، از لحاظ انواع اقسام آزمایشا رو میدیم، کمخونی و و و، تو شما یه کودک سالم داشته باشه. حالا فرض کنید یک زنی که مشروب مصرف کنه، مواد مخدر مصرف، اون بچه چی میخواد بشه؟ اون بچه چند وقت دیگه وارد جامعه میشه و نسلای بعدی. همین مشکلاتیه که ما از سال 80 داریم داد میزنیم که تو رو خدا به زنان بارداری که معتاد هستن خدمت بکنید. نتیجه شده الان که سن اعتیاد ما داره به سنین ابتدایی میرسه. تو مدارس ابتدایی ما داریم میریم آموزش میدیم که مصرف نکنید سیگار. برید شما تو مدارس ابتدایی ببینید چه خبر تو سرویس های بهداشتی، یعنی پر از این سطلای آشغال، پر از تهای ته سیگار تو سنین ابتدایی، و این یعنی فاجعه. چرا نباید یه کاری بکنیم؟ حالا هی ما میایم هزینه میکنیم، هی معتاد رو میگیریم میندازیمش توی کمپ، بهش میگیم ترک بکن و دوباره رهاش بکنیم، چه فایده ای داره؟
یه سوالی رو یکی از شنوندگان از طریق سامانه پیامک 30,035 از آقای بیدمشکی پرسیدن. موضوع اینه که میپرسن آیا تمرکز بیش از حدمون رو برنامه‌های کوتاه مدت باعث شده که ما هم
دقیقاً آقای فیروزگما سال دقیقاً یادم نیست دهه 80 یا نمیدونم اواخر 70 و اینا بود، یه مواد مخدری وارد جامعه شد به اسم کرات. آقای بیدمشکی خودشون هم خوب میدونن کرات وارد جامعه شد یه دوره کوتاه مدت و بعد به سادگی دولت پاکسازی کرد.
خب دیدگاه
اصلا یعنی شما هیچ جای دنیا نمیتونستی کراکو پیدا کنیم. چرا؟ چون دولت خواست و جلوشو گرفت. من احساس میکنم که واقعا دولت ما نمیخواد مواد مخدر از جامعه ما رو شکن بشه، وگرنه این همه مواد مخدر خیلی غیر طبیعیه که شما تو دکه بری هر جایی بری استفاده از مواد مخدر به زیر 3 دقیقه رسیده. من نمیخوام فقط بگم دولت، ولی شما فرض کنید یه بچه که تازه افتاده رو به دست و پا و داره 4 دست و پا را میره، فقط حس لذت این رو داره که 4 دست و پا را بره. شما اون لبه پشتمون بذاری، لبه تیغ بذاری، پرتگاه بذاری، فقط راه میره، چون فقط به راه رفتن فکر میکنه. من مادر باید بچه‌م رو حس کنم، نگهش دارم، بگم بیا بکشمش، دستش بزنم که جایی نره و بیاد. من باید یه سیاستی داشته باشم که اون بچه من الان نمیفهمه، بعدا که فهمید حالا باید صحبت میکنم و آموزش‌های دیگه اونو جلو میگیرم. دولت خیلی باید نقشش پررنگ. چرا کراک نیست الان؟ واقعا من از جناب فرهنگ این سوال رو دارم، چرا الان تراک نیست؟ چرا به سادگی تراک رو جمع کردید ولی مواد مخدر دیگه به سادگی در دسترسه؟ خب. اصلا اینکه دولت میتونه کاری بکنه و نمیکنه.
پس هم جواب این سوال رو جناب سرهنگ بدید، هم اون سوال که تمرکز رو برنامه کوتاه مدت یا قفلت شده از برنامه بلند مدت. بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، ببین تمرکز ما خدمت شما عرض کنم برنامه‌های کوتاه مدت یعنی به این شکل نیست. شما اگر دقت کرده باشین در طول سالیان ما هر سال افزایش کشفیات رو داریم، یعنی ما تمرکز در تمام بخش‌ها داریم.
افزایش تولید هم داشتیم
بله.
دیگه
خب حالا وقتی افزایش تولید رو داریم و افزایش کشف هم داریم، آیا میزان امکانات ما چقدر افزایش پیدا کرده؟ ولی ما از بیشترین از این ظرفیتی که به هر نه در اختیار ما هست بیشترین استفاده رو کردیم. شما اگه دقت کرده باشین در همه آمارها ما افزایش داریم، ما در دستگیری متجاهرین، در کشف مواد مخدر، در برخورد با خرد و فروشان، یعنی تمرکز پلیس رو بحث برخورد هست و این حالا مربوط به زمان خاصی هم نیست. شما خودتون استهزار دارید، در این شرایط کرونایی ما افزایش کشفیات مواد مخدر داریم و نسبت به سالهای قبل هم بیشتر. یعنی چی؟ یعنی ما وقت و زمانی رو بیشتر گذاشتیم برای موضوع، مطلبی که حالا خانم دکتر فرمودن به این شکل هم نیست، واقعا به این شکل نیست.
خب
که
یعنی
از دیدگاه ما اینی که اینکه نخواد دولت یا مسئولی نخوان اصلا به شکل نیست، چون اگر ما نمیخواستیم این افزایش کشفیات رو نداشتیم. شما سالانه تعداد شهدایی که ما داریم خب توی بس تقدیم میکنیم.
سوال خانم لوروند در مورد ماده مصرفی کراک سوال خب جالبی.
ببین بعضی وقتا نوع مصرف تغییر خواهد میکنه، الگوی مصرف تغییر میکنم تو خدمتون عرض کردم. یه بار مصرف مثلا تریاک بیشتر میشه، یه بار مصرف شیشه یا هروئین بیشتر میشه. من احساس میکنم موضوع اینه، یعنی اینطور نیست که ما پلیس در اون رصد اطلاعاتی ما در اون کار برخوردی که ما داریم انجام میدیم فردی که هروئین میاره این فرد را دستگیر کنیم، اونی که کراک میاره بگیم آقا شما چون کراک میاری شما به راحتی میتونی مثلا بری کراک تا به فروش برسونی. نه
خب بحث موفقیت دیگه جناب سرهنگ، شما توی طرحی توی به اصطلاح راهی موفقی مثلا افزایش کشفیات تریاک رو موفق ممکنه عمل بکنید، کراک به کل حالا ریشه‌کن میشه. البته من در مورد ماده کراک یه موضوعات دیگه هم شنیدم که اصلا خود تولیدش
اصلا متبله
آره. بحث تولیدش هم من اینو شنیدم. اما خب توی مواد مخدری هم حالا مثل شیشه تا زمانی که گرون نشه تو بازار به وفور یافت میشه، تو وقتی که گرون میشه یه خورده مصرفش تغییر میکنه، مصرف کننده میره سمت ماده دیگه. یعنی اینجا اگر تو بازار نیست، این که موفقیت دولت نیست، موفقیت سیاست گذار نیست، اون خالی شدن جیب اون مصرف کننده است که نمیتونه بره اونو بخره. یعنی منم با خانم لوروند موافقم که یه جاهایی ما تو سیاست گذاری خلأ داریم و به نوعی انگار رها شده است. نیرو انتظامی ممکنه جایی که کشف بکنه بره برخورد بکنه، اما سیاست گذاریه توش خلل وجود داره.
ببین خدمت شما عرض کنم ما دستگاه های زیادی رو داریم باید تو این بحث کار بکنن. مردم در خیلی از موارد فقط پلیس را میبینن. بله. خدمت شما عرض کنم همین بعضی از این معتادینی که حالا کف خیابون هستن و بعضی از اینا جمع نمیشن، من اشاره بکنم صحبت های بسیار ارزشمندی هم آقای دکتر هاشمی هم کردن.
میخواید صحبتتون رو نگه دارید؟ چون ما با یه مهمان تلفنی داریم، در واقع دوستی که موفق شده که مصرف مواد مخدرش رو کنار بگذاره، یه مقداری از تجربهشون کوتاه بشنویم، یه مقداری از اینکه خودشون وقتی در واقع تو دور مصرف بودن چقدر راحت میتونستن تهیه بکنن و اینها، ببینیم واقعیت جامعه با اون چیزایی که ما داریم بحث میکنیم چقدر فاصله داره. من خدمتتون سلام عرض میکنم دوست عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم. خیلی متشکرم. بفرمایید در مورد تجربتون اینکه چقدر مواد رو راحت میتونستید تهیه بکنید، راجع به این مسئله کمی برامون کوتاه توضیح میدین.
چشم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب سرهنگ مشکی عزیز و از شما تشکر بکنم که توی این برنامه حضور پیدا کردید تا ما بتونیم از راهنمایی شما استفاده کنیم در مورد پیشگیری از مصرف مواد مخدر. در شما برسونم، حسن آکده هستم از ورامین، هولوش 7 سال قطع مصرف دارم
خودش.
و نوع مصرفم 4 نوع مواد مخدر همزمان، شیشه، تریاک، هروئین، شیره و متادون بوده.
حالا یه شوخی هستش که کسایی که دوتا ماده رو مصرف میکنن میگن دوگانه سوز دیگه. بله، شما فکر مصرفتون چارگانه سوز بوده.
بله من چارگانه بودم.
خدا رو شکر که رها شد.
خواهش میکنم بله شما برید کنم. من از سن 18 سالگی شروع مصرف کردم.
بله.
و یکی از دلایلی که من شروع مصرف کردم دو اوج نوجوانیم بود. بعد اوج نوجوانی چون کار نبود، درم گرم نبود، تفریح نبود و خانواده به خاطر اینکه من با رفیقایی میگشتم منو زیر نظر داشتن، هی منو رصد میکردن، چرا با این رفیقت میکردی، چرا با اون رفیقت میگردی. نبودن، نداشتن آگاهی خانواده، چون آگاه نبودن چجوری با یک کسی که بلوغ داره نوجوان برخورد بکنن، من گرایش پیدا کردم به سمت رفیقای ناواب و از یه نخ سیگار شروع شد تا به مواد دیگه ختم شد. اولین باری که پدرم فهمید من مواد مخدر مصرف می‌کنم به شدت من کتک زد. همین کتک زدن باعث شد یه عقده باره من بشه که بیشتر بخوام به مواد مخدر رو بیارم. و اینه که میگن دولت مقصره، نه که واسه مصرف مواد مخدر. من نظر شخصی من میگم که دولت مقصره. چرا؟ چون اگر من اجبار به مصرف مواد مخدر داشته باشم توجیه بهانه است که بخوام اشتباه خودم رو بندازم گردن دیگری. من تو دنیا کل دولت ها همشون مواد مخدر پخش میکنن، همه دولت ها تو دنیا هستش مواد مخدر هست، همه هم مصرف کننده هست. ولی امروز من اگر بخوام مصرف نکنم، اگر دولت هم اجبار بکنه بخواد بگه آقا مصرف کن، من مصرف نمی کنم. پس امروز من خودم میخوام مصرف میکنم. امروز آگاهی خانواده ها، نداشتن آگاهی خانواده ها باعث میشه. ما باید بیاییم چیکار کنیم؟ دولت ما باید بیاییم چیکار بکنه؟ آگاهی خانواده رو ببله بالا. کلاس هایی بذاره، آگاهیشون رو بذاره، از طریق رسانه به خانواده ها بفهمونه، بچه‌هاشون یاد بده که برخورد با یه نوجوان چیه. دولت ما بیاد کار فراهم کنه، تفریح برای نوجوان فراهم کنه که سر نوجوان جوانای ما گرم باشه که به خلاف کشیده نشه.
خب چون وقتمون کوتاه هست، اگر سوالی یا نکته ای دارید هم از خانم لوروند به عنوان کارشناس حوزه اعتیاد یا از جناب سرهنگ بیدمشی به عنوان یه مقام انتظامی،
بله،
خیلی کوتاه اگر نکته ای که فکر میکنید در قالب طرح سوال یا نکته مطرح کردنش میتونه کمک بکنه از زبان شما بشنویم، در غیر این صورت که باهاتون خدافظی کنم.
خواهش می‌کنم. من سوال خاصی ندارم. بسیار. من خودم 7 ساله پاکم دوره های مددیاری همه روانشناسیش همه رو گذروندم و از آقای بیدمشکی هم تشکر میکنم که ما با ایشون هم از طریق مراکز ترکیه اعتیاد همکاری لازم داشتیم، ایشون همکاری داشتن. واقعا صمیمانه ازشون تشکر میکنم. شخصی که دلسوز همه جوره غم جوانای ما رو میخوره.
خب
از برنامه شما هم تشکر میکنم.
ممنونم، براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم شما که افرادی که به عنوان افراد بهبودیافته میتونید به عنوان حلقه واسط بین مصرف کننده ها و مقامات مسئول قرار بگیرید و به همدردهای خودتون کمک بکنید، بیشتر فعال بشید و جامعه ما از افرادی مثل شما بیشتر نقش آفرینی شما رو ببینه.
براتون آرزو موفقیت. شما روز خوبی داشته باشید. خدا
نگهدار. جناب سرهنگ، ما یه گزارش کوتاه هم داریم در رابطه با باورهای غلط، این رو هم بشنویم دیگه بعد بیایم راجع به جنبندیامون صحبت کنیم. در خدمت
هر کسی اینجوری فکر میکنه از خطر اعتیاد خودش بترسه. من یکی اصلا معتاد نمیشم، من استثنام، من که به نیت اعتیاد مواد مصرف نمیکنم، فقط یه دوره همی دوستان است که کمی خوش باشی. یه مرد باید یه بارم که شده تو زندگیش مواد رو تجربه کنه. میشه دوست معتاد داشت و خود آدم سالم باشه. برخی مواد خاصیت درمانی دارن، میشه از اونها استفاده کرد. سیگار هیچ ربطی به اعتیاد نداره. آدم اگه ظرفیتش دستش باشه و کم و حساب شده بکشه هیچ وقت معتاد نمیشه. معتادا ناتوان و ضعیفن. من اگه خدای نکرده بخوام معتاد بشم، با قدرت و اراده بالایی که دارم میتونم بذارم کنار. بعدم نمیاد یه بار مصرف کنم فقط ببینم چه مزه‌ایه. چند بار مصرف آدم معتاد نمیکنه. آدم باید زیاد بکشه تا معتاد شه. من که کار و زندگیم خوبه، من با این وضعیت محال معتاد بشم. اگه به این نکاتی که ذکر شد باور دارید، واقعا از اعتیاد خودتون بترسید.
خب گزارش رو هم شنیدیم در رابطه با باورهای غلط، موضوعی که خیلی راحت باعث سوق دادن بسیار از نوجوانان و جوانان به اعتیاد و مصرف مواد مخدر میشه. چون دقایق پایانی رو داریم سپری میکنیم، اگر راجع به این گزارش جناب سرهنگ نکته‌ای دارید و در کل یک جنبندی دارید، در حد یکی دو دقیقه از شما بشنویم، یکی دو دقیقه هم خانم لوروند.
خدمت شما عرض بکنم این گزارشی که پخش کردین بسیار ارزشمند بود برای کسایی که حداقل موضوع رو بفهمن. ببین خدمت شما عرض کنم، شروع اعتیاد، شروع اولیش از سیگار. شما نمیتونید از
در 100% موارد میشه این.
ببین تقریبا میشه گفت نزدیک به 100%. بله. شاید اگه شما از هر فردی که سوال کرده باشین که آقا شما اولین بار از چون و دودی استفاده کردید، میگه برای اولین بار، حتی در ابتدا، حتی در راهنمایی یا در هر سنینی که حالا شروع کرده.
الان قلیون هم جایگاهی برای خودش پیدا کرده.
بله اینم اومده
در مشروبات الکلی.
ببین حالا این دوتا در کناره،
در کنار هم
قلیون و سیگار.
سیگار
این دوتا شروع شده و نهایتا ببین فردی که یک بار استفاده میکنه، شما مطمئن باش قطعا چند بار دیگه هم امتحان خواهد کرد و بعد از چند مرحله اشتیاق پیدا میکنه و زمانی دیگه دوست نداره
رهاش کنه
که نمیتونه. یعنی اصلا شما اگه ما معمولا در این کمپ ها خب معتادین زیادی به هر نوع اونجا باشون سر و کار داریم، باشون مصاحبه میکنیم و باشون صحبت داریم. این دوستان همه اینا شروع و کار رو از سیگار عنوان میکنن، میگن آقا ما از سیگار. و نهایتا اینایی که توی سالهای حالا جدیدن مثلا اعتیاد پیدا کردن، میگن آقا ما از خلیون و که در کنار سیگار هم بوده. این خب بسیار نگران کننده است.
خیلی خوب، اجازه بدید بحث رو فعلا تا همینجا نگه داریم و امیدواریم که باز هم در خدمت شما تو این برنامه باشیم. خانم لوروند، صحبت های پایانی شما رو هم در حد یک دقیقه حالا حدودا میتونیم بشنویم.
من فقط خیلی دوست دارم از افرادی که تو راست کار هستن، افرادی که میتونن کار بکنن تو حوزه اعتیاد برن، خواهش میکنم ازشون، از کسایی که توی یعنی توی تحقیقات میدانی اعتیاد هستن، یکم پرسجو کنن، یکم ازشون نظر سنجی بکنن. زمانی که میخوان یه طرحی رو بدن یا پروتکلی رو به مرکز اقدام کنن، حداقل یه مشورتی بکنن، حداقل نظراتشون و صحبتاشون رو بشنون، بعد یه طرحی رو بیان قانونیش کنن و اجرایش بکنن. واقعا تا زمانی که شما اعتیاد یعنی صحبتهای من رو فقط جناب سرهنگ میتونه عمیقا درک بکنه، شما تا زمانی که اعتیاد رو کار نکنی نمیتونی کامل بشناسی اون اعتیاد رو. یعنی ما مثلا تو مرکزی که کار میکنیم، تنها افرادی که صحبتهای ما رو خیلی کامل درک میکنن بچه های نیروی انتظامی هستن، وگرنه حالا مثلا سازمان بهزیستی، شبکه بهداشت، یه صحبت‌های میکنن خیلی شعاریه و اصلا شدنی نیست، ولی نیرو انتظامی چون
البته دولت خیلی از دولت مردا، خانم لوروند، در بسیاری موارد شعاری صحبت میکنن.
آره یعنی اگه بیان صحبت
این قابل تعمیم به همه مسائل.
آره شما سیگار نکشین و نکشین، سیگار بعد اینا همش حرفه. شما ببینید تو واقعیت همچین چیزی هست. ببینید ما مصرف الکل تو همه جای دنیا، مصرف مشروبات الکلی هست.
بله.
ما دو نوع بیمار مصرف مشروب داریم، یه نفر مشروب مصرف میکنه، یه نوع بیمار داریم الکلیه.
بله.
ما 70% بیماران مشروبات الکلیمون الکلی هستن. الکلی یعنی که من صبح اول وقت که از خواب بیدار میشم، ناشتا من الکل باید مصرف بکنم. 80% بیماران ما الکلی هستن. این خیلی بعد از کسی که مثلا حالا مهمونی به مهمونی مثلا مشروب و مصرف بکنه. این یعنی که البته خب ما چون کشور ایران یا سرزمین ها تو همه چیزی ما افراط و تفریط داریم، یعنی این ور بوم میافتیم یا از این ور بوم.
متشکرم خانم لوروند، متشکرم از اینکه بس در این برنامه شرکت کردید. ما شنونده دیدگاه شما در این برنامه هم بودیم. وقت ما رو به اتمام هستش، برای همین هم من مجبورم که با شما خداحافظی بکنم.
از
براتون آرزو موفقیت دارم. از شما
همچنین شما هم جناب سهر
متشکرم. امیدوارم که شما شنوندگان محترم هم برنامه امروز هاشور به دلتون نشسته باشه، اون موضوعاتی که مطرح کردیم براتون موثر باشه. امیدواریم که هرچه زودتر در جامعه ما اعتیاد ریشه کن بشه. با این امید و آرزو من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و خداحافظ.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هاشور رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. تا دقایقی دیگر در ساعت 11 همکارانم با برنامه زندگی تورنج همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه و قبل از برنامه رویداد میان برنامه کوتاهی رو به عنوان پیشخانه خبر تقدیمتون میکنیم و برنامه رویداد رو در ساعت 12 همکارانم به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد. بعد از برنامه رویداد به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:11 خواهد بود و پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که در ساعت 13:30 همکارانم این برنامه رو تقدیمتون خواهند کرد. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. شنوندگان عزیز و محترم، اگر مایل هستید که با برنامه‌های خودتون در تماس باشید، میتونید با دو خط ارتباطی ما 301035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست تماس داشته باشید. خوشحال میشیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌های